اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 14 ماه جون سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما ژیلا سمعی مشروح
با عرض سلام. مقام ها در گوام، یکی از قلمروهای کوچک ایالات متحده در اقیانوس آرام، ابراز آمادگی کردند که به هزاران همکار افغان نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان سرپناه موقت فراهم خواهند کرد. اما این جزیره کوچک تاکید کرده است که در مورد برنامه ریزی آن باید با مقامات این قلمرو مشورت صورت گیرد و مسئولان امور گوام باید در بخش تصمیم گیری آن دخیل باشند. این در حالی است که مدافعان حقوق بشر و شمار از نظامیان برحال و بازنشسته امریکایی از واشنگتن خواستند تا افغانهایی را که به نیروهای امریکایی کار کردند تا زمانی که ویزه های مهاجرتشان طی مراحل می شود به محل مصون انتقال دهند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه برای اجلاس دو روزه با رهبران اتحاد نظامی ناتو و اتحادیه اروپا وارد بروکسل شد. بایدن در اولین سفر خارجی خود به عنوان رئیس جمهور قبل از سفر به بروکسل در بریتانیا در اجلاس جی 7 شرکت کرد. بروکسل برای اطمینان از امنیت بایدن و رهبران 28 کشور دیگر عضو ناتو که برای اجلاس می آیند یک عملیات امنیتی بزرگ را آغاز کرده است. با ساکنان بروکسل هشدار داده شده است که انتظار اخلال در روال عادی زندگی خود را داشته باشند. انتظار می رود در این اجلاس بایدن پس از اخلال در ریاست جمهوری ترامپ از سرگیری نقش اصلی ایالات متحده در ناتو را نشان دهد. بعد از یک جلسه 3 ساعته بعد از ظهر امروز دوشنبه قرار است رهبران ناتو بیانیه مشترک را ارائه دهند. اجلاس ناتو همچنین به احتمال زیاد در مورد مسائل امنیتی در فضا، فضای مجازی و افزایش نفوذ چین متمرکز باشد. همچنان انتظار می رود متحدان ناتو برای پایان دادن به تنش‌های ناشی از تصمیم امریکا برای خروج از افغانستان و همچنین مداخلات نظامی ترکیه در سوریه و لیبیا مجموعی از قوانین را تصویب کنند. انتظار می رود که بایدن پس از نشست اصلی ناتو با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کند. ترکیه گفته است که برای تأمین امنیت میدان هوایی مایل است نیروهای خود را در افغانستان نگه دارد. اما این اقدام هشدار دادند. سران 7 کشور صنعتی جهان در بیانیه پایانی اجلاس خود به روز یکشنبه متعهد شدند که به رهبری ایالات متحده 1 میلیارد دوز واکسین کووید 19 را به کشورهای نیازمند کمک کنند. توافق به اهداف اقلیمی واحد و یک سیاست سختگیرانه تر در قبال چین نیز از دستاوردهای این اجلاس بود. گروه 7 همچنان تصمیم گرفت که در برابر پروژه جاده ابریشم چین دست به ابتکارات زیربنایی زند. در بیانیه پایانی نشست سران 7 کشور صنعتی یا گروه 7 در کرنوال بریتانیا برای نخستین بار به طور مشترک اعلام کردند که هدف آنها تأمین کامل نیازهای اقلیمی از سال 2050 است. اجلاس سران گروه 7 در رابطه با چین به موضوعهای مانند شیوه های تجارت غیر عادلانه، نقض شدید حقوق بشر و برخورد رهبری بیجینگ در قبال هنگ کنگ پرداخت. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در یک تماس تلفنی به روز یکشنبه به نفتالی بنت صدر اعظم جدید اسرائیل تبریک گرم خود را ابراز کرد. پارلمان اسرائیل به حکومت جدید ائتلافی آن کشور رأی اعتماد داد و به اقتدار 12 ساله بنیامین نتانیاهو صدر اعظم پیشین آن کشور و بحران سیاسی که در 2 سال منجر به برگزاری 4 انتخابات شد نقطه پایان گذاشت. بر اساس رأی‌گیری که عصر روز یکشنبه صورت گرفت، نفتالی بنت رهبر یک حزب کوچک به شدت ملی‌گرا به صفت صدر اعظم جدید اسرائیل برگزیده شد. حکومت جدید اسرائیل متشکل از ائتلاف وسیع از احزاب مختلف از راستگرایان گرفته تا چپگرایان و میان رو هاست. اگر این ائتلاف ادامه یابد، پس از 2 سال صدارت آقای بنت، یائیر لپید رهبر یک حزب میان رو برای 2 سال بعدی منصب صدر اعظم ایفای وظیفه خواهد کرد. 8 حزب سیاسی اسرائیل با شمول بخش کوچک اعراب اسرائیلی که به خاطر هدف مشترک کنار راندن نتانیاهو از قدرت با هم کنار آمده و ائتلاف تاریخی را تشکیل دادند، در شمار زیاد مسائل با هم اختلافات جدی دارند. گمان می رود که ائتلاف جدید برای شکل دهی حکومت جدید در اسرائیل در صدد کاهش تنش با فلسطینی ها برآمده و نیز در صدد برقراری روابط خوب با ایالات متحده باشد. یک طیاره بدون سرنشین تابعه شده با مواد منفجره روز یکشنبه بر سقف یک مکتب در ولایت آذر عربستان سعودی سقوط کرد. تلویزیون دولتی عربستان و آژانس خبری دولتی SPA گفت هیچ نوع جراحت گزارش نشده است. مقامات سعودی میگویند این طیاره از یمن توسط حوثی ها پرتاب شده بود. با شمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 91,458 نفر و آمار مجموعی مرگ و میر ناشی از آن به 3,612 مورد افزایش یافت. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 175,787,644 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3,797,409 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 599,748 نفر و شمار مصابین 33,460,039 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 29,439,989 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 370,384 نفر رسیده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. رهبران ناتو بعد از 4 سال روابط پر افتراح با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده تلاش خواهند کرد تا از جانب رئیس جمهور بایدن مطمئن شوند این ائتلاف می تواند بر حمایت ایالات متحده که نیرومندترین عضو آن پیمان است حساب کند. موضوع تصمیم روی ختم حضور نظامی ناتو از افغانستان و ادامه حمایت از قوای افغان نیز شامل آن است. تفصیل بیشتر را از جیلا نوری می شنوید.
نشست ناتو با حضور 30 کشور متحد پیمان ناتو در دفتر مرکزی شیشه‌ای و فولادین ناتو در بروکسل برگزار خواهد شد. اعضای ناتو روی اصلاحات پس از جنگ سرد که در آن چالش ظهور نظامی چین مطرح است توافق خواهند کرد. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در کنفرانس خبری گفت در نشست در مورد افغانستان، ختم حضور نظامی ناتو در آن کشور، ادامه حمایت از قوای افغان نیز بحث خواهد شد. آقای استولتنبرگ اضافه کرد متحدین ناتو در مورد افغانستان تصمیم مهم اتخاذ خواهند کرد.
ما با متحدین ناتو کار میکنیم تا بتوانیم یک زیربنای مهم را برای حمایت از میدان هوایی بین المللی کابل آماده کنیم. بخشی از آن حمایت ناتو خواهد بود که چطور متحدین ما برای آن تلاش خواهند کرد. به خاطری که میدان هوایی کابل نه تنها برای ناتو بلکه بخش مهم زیربنای جامعه بین المللی است که در افغانستان حضور دیپلماسی دارند و به بنیادهای کمک‌های خیریه و انکشافی نیز اهمیت دارد. به همین خاطر این مسئله قسمی که انتظار دارم روز دوشنبه شامل بحث‌ها خواهد بود.
ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در نشست قبلی ناتو بیشتر برای جلب توجه رسانه‌ها شرکت کرد و از کشورهای متحد به خاطر عدم مصارف کافی در بخش دفاعی انتقاد نمود. اما در نشست امسال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم ترامپ را مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از آلمان لغو کرد. من هم روی متحدین اروپایی فشار آورده شده است تا در قسمت امنیت کشورهای خود در بخش دفاعی پول بیشتر بپردازند.
واضح است که بایدن یک رئیس جمهور بسیار متفاوت است و ناتو در دی ان ای اوست و ناتو را او یک وظیفه مقدس برای ایالات متحده می داند و تعهد نموده است که برای اهداف مجموعی ناتو در کنار این پیمان باقی خواهد ماند. اما ایالات متحده از ناتو بیشتر در زمان ترامپ برای مبارزه با مشکلات چین، معامله با روسیه و همینطور افغانستان استفاده کرده است. همه این مسائل برای اعضای این اتحادیه پس از سالهایی که با ترامپ پشت سر گذاشتندن مطرح است.
استولتنبرگ روز جمعه در نشست خبری گفت ترکیه و کانادا متحدین اروپایی در بودجه دفاعی حدود 260 میلیارد دلار را الی ختم سال 2021 در مقایسه با سال 2014 افزایش خواهند داد. موضوع روسیه، تغییرات اقلیمی افغانستان و تکنولوژی‌های جدید در فهرست بحث‌های نشست یک روزه ناتو قرار دارد که رهبران کشورها در نشست روی آن تصمیم‌گیری خواهند کرد. نشست برای اصلاحات پیمان معروف به ناتو 2030 توافق خواهند کرد که آن را دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا زیر سوال برده بود. استولتنبرگ برای اساس‌سازی 9 بخش ناتو به شمول تمویل عملیات نظامی را برای از این پیمان را خواهد کرد. رهبران ناتو در نشست یک روزه روی استراتژی کلی ناتو که شامل افزایش حضور نظامی چین است که برای اعضای این پیمان برای اولین بار دشوار به نظر می رسد توافق خواهند کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه گفت اجلاس گروه 7 یا 7 کشور اقتصادهای بزرگ جهان به طور فوق‌العاده مؤثر و مولد همکاری بود. وی اعلام کرد که رهبران جهان با شیوع ویروس همگیر در تلاش برای بهبود جهانی با هم متحد گردیدند. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از لیلا ماحبیب عظیمی می‌شنوید.
رئیس جمهور بایدن در پایان اجلاس در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و از تصامیمی که در این اجلاس اتخاذ شده بود ابراز خوشنودی نموده آن را سازنده خواند.
We've just wrapped up what has been an extraordinary collaborative and productive meeting in the G7.
ما همین اکنون جلسه فوق‌العاده مشترک و سازنده گروه 7 را جمع بندی کردیم. هر کسی که در دور این میز گرد آمده بود معنای جدی بودنشان را در برابر آزمون‌های جدی که جهان با آن مواجه است و نیز مسئولیت دموکراسی‌های پرافتخارشان در جهت تقویت و تحویل آن را به بقیه جهان فهمیده و درک کرده اند. گروه 7 به همین معنی است و به دموکراسی‌های جهان متکی می‌باشد تا با آزمون‌هایی که جهان با آن روبرو است صادقانه برای مردم دنیا و مردم خود ما در همه جا مبارزه کند.
آقای بایدن علاوه کرد که وقت در جریان یک ویروس همگیر با حفظ پشتیبانی همه جانبه و قوی برای بهبود اقتصادی عادلانه، فراگیر و جهانی که در آن اولویت‌های اصلی ملت‌های ما نهفته باشد در کنار هم قرار می‌گیریم. در این حالت می‌دانیم که یکی بدون دیگری نمی‌توانیم هیچ کدام آن را به دست داریم، یعنی ما باید با همگیری یک جا مبارزه کنیم. در ختم اجلاس 3 روزه گروه 7 کشور با اقتصاد بزرگ جهان در نیوکوی واقع در جنوب غرب بریتانیا، رئیس جمهور بایدن با خبرنگاران گفت کشورهای عضو این گروه سطح بلند مالیات جهانی را به اندازه حداقل 15% تایید کردند و علاوه کرد
بسیاری از شرکت ها که اساساً در بهشت مالیاتی قرار دارند و تصمیم گرفتند که به میزان قابل توجهی و سایر محیط‌های اطراف جهان پرداخت کنند.
رئیس جمهور آمریکا در پایان سخنانش ضمن ابراز این که گام‌های اساسی و مهم در این اجلاس برداشته شد گفت او قصد دارد در کشور خودش این گام‌ها و اقدامات را عملی سازد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آموزش دختران یکی از قدرتمندترین ابزارها برای رهایی مردم از فقر به حد اقل رساندن نابرابری بوده و می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی پایدار باشد. برای هر سالی که یک دختر تحصیل می نماید توانایی درآمد آینده او 10% افزایش می یابد. کودکی که مادرش می تواند بخواند 50% ممکن است بالاتر از 5 سال به زندگی ادامه بدهد و ممکن است 2 برابر بیشتر به مکتب برود و 50% بیشتر واکسین بگیرد. با آن هم حتی قبل از همگیری کووید 19 حدود 132 میلیون دختر نتوانستند به مکتب بروند. دلایل این امر بسیار واضح است و از کشوری تا کشوری دیگر تفاوت می کند. این موارد شامل فقر، نابرابری جنسیتی و تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت از جمله ازدواج های اجباری کودکان است. اخیراً اوج بیماری همگیر کووید 19 آموزش حدود 1.6 میلیارد کودک را قطع کرد. یونسکو تخمین میزند که 11 میلیون دختر ممکن است پس از بیماری همگیری کووید 19 به مکتب بر نگردند. به همین دلیل است که کنفرانس 7 اقتصاد بزرگ جهان یا G7 متشکل از کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده اعلامیه آموزش دختران را صادر کرد. این اعلامیه دو هدف بلند پروازانه جهانی را در مورد تحصیلات دختران در کشورهای با درآمد متوسط و پایین تعیین کرد. هدف اول ورود 40 میلیون دختر بیشتر به مکتب تا سال 2026 است. هدف دوم این است که 20 میلیون دختر دیگر تا سن 10 سالگی بتوانند تا سال 2020 بخوانند و مطالعه کنند. ایالات متحده از اعلامیه گروه G7 در مورد آموزش دختران پشتیبانی میکند. سامانتا پاور رئیس اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در جریان نشست وزرای امور خارجه و توسعه کشورهای گروه G7 گفت: ما می دانیم در صورت عدم برگرداندن دختران به مکتب، جهان با از دست دادن یک نسل مواجه خواهد شد. وی افزود: کمک های آمریکایی نقش اساسی در بهبود دختران از روزی که آنها به دنیا می آیند متناسب با نیازهای خاص آنها در طول رشد آنها ایفا می نماید. استراتژی حکومت ما در کل بر اطمینان از تحصیل دختران سالم و فارغ از ترس، خشونت و تبعیض در زندگی آنها طراحی شده است. رئیس اداره انکشافی ایالات متحده گفت: برخی از بزرگترین نتایج به دست آمده که سرمایه گذاری در کمک های خارجی ایالات متحده می بینیم ناشی از کار ما برای اطمینان از توانمند شدن کامل زنان و متکی شدن آنها به خود است. و در ازای هر 10% افزایش حضور دختران در مکتب، تولید ناخالص داخلی یک کشور 3% افزایش می یابد. ما می توانیم یک جا با هم بر چندین دهه تجربه در حمایت از آموزش دختران سرمایه گذاری نماییم تا اطمینان حاصل شود که ما یک نسل استعداد و توانایی را از دست نمی دهیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و در ادامه این گزارش ها، به دنبال آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، نگرانی ها مبنی بر اوضاع امنیتی و قابلیت های دفاعی نیروهای امنیتی افغان ابراز شده است. در حالی که تحلیلگران آمریکایی میگویند نیروهای افغان در مقایسه با طالبان مجهز بوده و شایستگی دارند، نگرانی ها و تردیدها در این مورد گزارش می شود که کدام کشور و یا هم چه کسی می تواند خلای امنیتی که بعد از خروج نیروها ایجاد می شود آن را پرسازد. سبحان الله مصباح، حقوقدان و آگاه مسائل سیاسی، طی مصاحبه با رویا زمانی میگوید که کشورهای همسایه و منطقه میتوانند در این راستا نقش بارز داشته باشند. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم که با سخنان آقای مصباح در زمینه آغاز میشود.
خب نظر ما ارتباط داره با اراده کشورها، جامعه جهانی، و در زمین او مربوط میشه باز هم به وضعیت داخلی که وجود داره. هدف ما این است که بیش از 28 مملکت که شامل پیمان ناتو بودند و در رأسش ایالات متحده بود، و اینا به شکل مستقیم داخل شدند در این چند سال، و در پهلوی ازی به غیر مستقیم اکثریت کشورها هم کمک‌های خود که میکردند در میار کنفرانس، اینا خودش در حقیقت توقعی که مردم افغانستان داشتن او برآورده نشد و همه چیز برعکسش به طرف منفی رفت. حال در قدم نخست همین مفکوره برای افغانا چندان خوشایند نیست که کدام بدیل باشه که از لحاظ نظامی این پروسه را به پیش ببره. نتیجه هم نداده، وقتی که کشورهای بزرگی، قدرت‌های بزرگ جهان نتیجه نداده، این کشورهای دیگه که جانشین از این میشه، این ممکن نیست. ولی احیانا اگر این پروسه دخیل هم شوه، یک در سطح بین الملل در این مورد بحثی به این باشه که خب بالاخره یک کشور باشه که در این رابطه بیاید افغانستان و همکاری خود داشته باشه، باز کشورهای همسایه و کشورهای منطقه میتونه که مؤثرتر باشه نسبت به کشورهایی که از بسیار دور مثل امریکا آمدن و بالاخره بخاطر که منافع کشورهای منطقه و همسایه ایجاب میکرد، همکاری های خود از قدم اول نکرد. هدف ما از روس است، چین است، هند است، ترکیه است، ایران، پاکستان، این کشورهای هستند که میتونه که افغانستان با ایشان همکاری های دران مدت داشته باشه. ما سرحد داریم و یک سلسله مشترکاتی وجود داره بین از میکسایه. اینا مؤثرتر تمام میشه نسبت به اینکه کشورهای بیرونی بیاید.
آقای مصباح، تحلیلگرای آمریکایی شمارشان ایرا هم میگن که در مقایسه با طالبان، قوای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با تجهیزات بهتر مجهز هستند و همچنانی که از حمایت‌های هوایی برخوردار هستند. شما چی فکر میکنین که آیا طالبان میتونن که دولت افغانستان از سقوط بتن و اونا به قدرت برسن؟ شما چی فکر میکنین در این مورد؟
خب ما وضعیتی را که از لحاظ ظاهری میبینیم، با وجود از اینکه از لحاظ نظامی نیروهای امنیتی افغانستان مجهز هستند، تعلیم یافتند و همه امکانات داره، بلکه از لحاظ سیاسی هم یک اداره مشروع است، بر اساس رأی مردم است و تمام جهان با حکومت افغانستان همکار است از لحاظ ظاهری. دیگه به این اساس آمدن طالب در بازور ای یک چیز زیاد ممکن نیست. خب ولسوالی ها سقوط داده شده میره، متاسفانه که ای عوامل مختلف خود داره، تا یک حد بحث مورال است. از طرف دیگه در نیروهای پلیس هم کسایی هستن که از اون طرف نفوذ کردن، از طرف مخالفین بحث فساد مطرح است و عوامل مختلفی است که خود ضعف مدیریتی نیروهای ما، موجودیت فساد در ادارات ما، این همه مواردی است که ما با این وضعیت فعلا روبرو هستیم. اما قدرت ظاهری طالبا و نیروهایی که اونا دارن، نیروهای جنگیشان، با اون حد نیست که در برابر این اردوی ملی و پلیس ملی ما که مجهز هستن بیاین و با زور وارد شوند به شهرهای بزرگ. این مسئله زیاد امکان نداره تا جایی که ما در جریان هستیم، مگر اینکه کشورهای خارجی سیاست نادرست را انجام بده و اونمو حالتی را بیاره که مثل که در وقت مجاهدین و در دوران روسا شد که مجاهدین به حد تجهیز شدن که حتی اونمو تکنولوژی عصر روسی را که مربوط حکومت دکتر نجیب الله بود را شکست داد و بالاخره حاکم شدن. نگرانی ما از اونمو وضعیت نادرست یا خدا نخواسته اونمو منافقتی که خدا کنه صورت نگیره از طرف کشورهای خارجی، ما از اونمو حراس داریم.
آقای مصباح، آیا راه های یا طرح های پلان های به نظر شما هست که امی پاسخگوی نگرانی های مردم و همچنان پاسخگوی نگرانی های شما باشد در آینده؟
خب مشکل اساسی همی جاست. ما میبینیم، ما هر طرف میسنجیم و قضاوت خود بر مبنای کارکردهای حکومت میکنیم. زمانی که در حکومت ما پارلمان موجود داشته باشه و وزرا رأی اعتماد را نگیره و به شکل غیر قانونی در وزارت باشن، مو هدف از قوه اجرایی ماست. زمانی که قاضی ما قضاوت درست نمیکنه، زمانی که سارنوال ما فساد میکنه، زمانی که در پلیس فساد موجود باشه و ای در حالی که ای همه موارد در جاهای مسئول مثل شهر کابل و شهرهای بزرگ توسط کسایی که بسیار آرام در عقب میزهای خود ششته و مرتکب همچون جرایم و یا هم غفلت‌های وظیفه‌ای میشه، این وضعیت را که ما میبینیم نگران کننده است و راه‌های حل هم وجود داره، پیشنهاد شده برشان و به اون راه‌های حل اصلا توجهی نمیشه، تمکین نمیشه. اینی وضعیت ما را بیشتر نگران از وضعیت ساخته که گویا طالب بیاید و در برابر زور شهرهای بزرگ را تصرف شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. بعد از آن که منشی عمومی ناتو از حمایت این پیمان برای فعال نگه داشتن میدان هوایی کابل یادآوری کرد، ترکیه گفت آماده است برای محافظت و پیشبرد امور این میدان بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان کمک کند. اما گروه طالبان با پیشنهاد ترکیه اظهار مخالفت کرده است. برای بحث و بررسی بیشتر چشمانداز فعالیت‌های ناتو در افغانستان و بحث روی تأمین امنیت میدان هوایی کابل و اظهارات اخیر طالبان و طرح ناتو، همکار ما یلدا بکتاش مصاحبه با عمر صمد سفیر سابق افغانستان در بلژیم، کانادا و فرانسه و تحلیلگر مسائل افغانستان انجام داده است. توجه شما را با آن جلب می‌داریم.
ببینید، موضوع امنیت میدان هوایی کابل مربوط است به امنیت جامعه خارجی که در کابل زندگی میکنند، خواه دیپلماتیک باشه، خواه خارجی باشه که در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی کار میکنند. من فکر میکنم که برای از اونا ماندار امنیت جانشان و مالشان واید اهمیت است و در اینجا طالبان باید یک چیز را تفکیک بکنند که نمیدونم تا حال کردن یا نه، و اویی است که نهادهای دیپلماتیک ملوندار مسئولیت دیپلماتیک دارند. در داخل نهادهای دیپلماتیک خارجی در افغانستان کشورهای مختلف میتونند که یک نیرو واحدهای امنیتی را در داخل سفارت‌ها داشته باشند. موضوع میدان هوایی کابل یک موضوعی است که تا به حال تحت پروتکل‌های مختلف از او استفاده میشد و جامعه بین‌المللی و ناتو در اونجا وظیفه داشت، ولی با خروج ناتو و خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا حال این موضوع مبهم باقی مانده و طالبان قسمی که گفتیم مخالفت کردن با حضور نیروهایی که مربوط به ناتو باشه. آیا این به این معناست که نیروهای غیر ناتو را که منصوب به کشور دیگه مثل کشور اسلامی دیگه که در ناتو نیست قبول دارن؟ این سوالی است که تا به حال جواب ندارد، چون میتونه که یک راه حل شمرده شود. من فکر میکنم به این مرحله همه اطراف مختلف باید برای جستجوی یک راه حل عملی اینا سعی و تلاش به خرج بدن.
خب فکر میکنین موضع گیری سران ناتو در نشستی که قرار هست فردا برگزار شود اقبال اظهارات اخیر طالبان چی خواهد بود؟ اساسا چه گزینه‌ای در این رابطه به نظرتان برای ناتو در افغانستان باقی مانده؟
خب ببینین، سران ناتو یک نشست دارن، نشست مهم است چون در موقعی صورت میگیره که یک و نیم سال از کرونا میگذره و قضیه افغانستان بسیار امکان داره که برای بار آخر، اگر روان به این شکلی که میبینیم پیش بره، برای بار آخر امکان داره که یک موضوع آجندای سران ناتو باشه. چون اگر واقعا ناتو و امریکا و اینا تا چند هفته یا چند ماه آینده از افغانستان خارج شوند، امکان داره که افغانستان جزء آجندای به اصطلاح درجه اول، تراز اول ناتو دیگه باقی نمانه و جز از امکان داره یکی دو پروژه استثنایی و معلوم نیست که چه شکل خواهد گرفت. موضوع میدان هوایی یک موضوع تکنیکی و یک موضوع سیاسی و دیپلماتیک است که تا حالا راه حل پیدا نکرده. قسمی قبلا گفتم بر از اون من فکر نکنم که در اینجا فردا در مجلس سران اینا کدام تصمیم نهایی بگیرن. امکان داره که در اینجا تصمیمشان بیشتر بری باشه که ما در افغانستان وظیفه خود انجام دادیم، ما در افغانستان دستاوردهای داشتیم، ما در افغانستان پیشرفت کردیم، مردم افغانستان با حکومت افغانستان عالی میتونه که عهده‌دار امور کشور خود شود، دیگه ما آهسته آهسته رخت بر میبندیم و خارج میشیم و کشور به دست مردمش میگذاریم. امکان داره که بیشتر از این ادبیات استفاده بکنن نسبت به اینکه یک ادبیات بسیار تعهد جدید در اینجا من فکر نکنم که داده شما.
خب آقای صمد، از طرف هم گفتمش که ایالات متحده در صدد به هر حال استقرار پایگاه در یکی از کشورهای همسایه افغانستان بوده تا در صورت سقوط کابل و یا سایر شهرهای بزرگ که گفته شده پس از خروج نیروهای خارجی بتانه حمایت هوایی فراهم کنه، که طالبان البته با این طرح هم شدیداً مخالفت کردن. عملکرد ایالات متحده را در قبال موضع گیری های طالبان چگونه ارزیابی میکنین با اینکه آیا چنین طرح استقرار یک پایگاه نظامی خارج از خاک افغانستان اصلا میتونه جنبه عملی پیدا بکنه با توجه به شرایط؟
با استثنای یک موردی که در اونجا از دفاع از کابل مقامات دفاعی آمریکا بیان کردن در خلال چند روز گذشته، تا حال تمام توجه برای بالای ازی بوده که خارج از مرزهای افغانستان اگر امریکا کدام پایگاهی می داشته باشه، خود آسیای مرکزی باشه، چیزی که فعلا دربارش صحبت جریان داره، خواه میگن در پاکستان ولی پاکستان رو رد کرده قسمی که میدانیم، و یا دورتر از این مرزها، این برای مبارزه با تروریسم خواهد بود. چون موضوع دفاع از کابل و نظام افغانستان یک موضوع جدا از موضوع مبارزه با تروریسم نزد بعضی‌ها تلقی میشه، بعضی‌ها هر دو را با هم مرتبط میدانند، بعضی‌ها او را از هم مجزا میدانند. من فکر میکنم که در قسمت دفاع از کابل تصمیمی بسیار بزرگتری خواهد بود که امکان داره که جنبه عملی او رو باید بسنجن. موضوع مبارزه با تروریسم یک چیزی است که میتواند یک جنبه عملی داشته باشه و کشورهای دیگه هم در اون راستا همگام باشن و کمک کنند. لحاظا موضوع یک موضوع نسبتا اساسی است.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. من نسرین محمود، روز بخیر.